الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تهبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. در قیامت انسانهایی که در دنیا نتوانستند خودشون را آماده قیامت کنند به دشمنی هم برمیخیزند، که آیه 67 بود و بحثش گذشت. آخر آیه 67 میفرماد الا المتقین، متقین در اون روز قیامت که روز ابدی است، اینها برعکس قصه محبت و مهربانیشون اونجا به اوج میرسه. بعد فرمود که یا عباد، ای بنده های من، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یعنی ای بندگان متقی من، مژده باد شما را برای اون ابدیت، همه همتتون رو خرج ابدیت خودتون بکنی، که اونجا افراد متقین لا خوف علیکم، ای بنده های متقین، برای شما هیچ نگرانی نیست. درست اون وقتی که همه نگرانن، اهل تقوا اصلا نگرانی ندارن. ولا انتم تحزنون، و اونجا اصلا غم دیگه برای شما نمیمانه. اون الیوم وسط آیه 68 رو غفلت ازش نکنی. میفرماد یه روزی در پیش دارید که اون روز روز خاصیه. انسانها بخواید و نخواید این دنیا رو میگذرونید، و بخواید و نخواید به ابدیت خودتون میرسید، و بخواید و نخواید ابدیت در مقابل این دنیا هیچ است. خوشا به حال اونهایی که این هیچ رو هیچ ببینن. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. بالاخره خدا به یه عده ای لطف میکنه و این هیچ رو هیچ میبینه. اگر که کسی هیچ ندید دنیا رو و خیلی برای دنیا جا باز کرد و حساب باز کرد، باید یه فکری برای خودش بکنه. بخوای ما نخوان، در مقابل ابدیت چیزی نمیتونه باشه. التفات داشته باشیم. در مقابل بی نهایت میشه با نهایت باشه؟ خب این با نهایت اگه باشه، اون بی نهایت دیگه بی نهایت نیست. مثلا شما بگین این دریا بی نهایت بزرگه، اگه بی نهایت بزرگه میشه ساحل داشته باشه؟ خب همین که ساحل داره واقعا بی نهایت نیست. حالا اگه واقعا بی نهایت بود، پس اصلا ساحل نداره. پس اگه ما ساحل براش فرض کردیم، فکر ماست، واقعیت نداره. حالا واقعا قیامت بی نهایته، چرا ما پس خودمونو بیدار نمی کنیم که وقتی قیامت بی نهایت هست، دنیا چقدر است؟ میگه متاع اون قلیل، بعدم میگه لکم ولی انعامکم، بعد این قلیل نسبت به ماست. در روایت داریم فردای قیامت افراد می‌بینند کل دنیا یک ساعتی بود، یه خورده ضعیف‌تر باشن نصف رو می‌بینن، اینم درجه داره. بعضیا ساعت می‌بینن، خیلی که قیامت رو بفهمن کل این دنیا میشه ساعتی، لحظه. تازه ساعت هم نه یعنی 60 دقیقه، یعنی لحظه. یه خورده شدیدتر بشه ایمانشون، وصل به قیامت بشن، هیچی میبینن. درجه شون کمتر بشه دیگه، خیلی که ضعیف باشن در قیامت نصفی رو میبینن، نصفی رو. حضرت عزیر علیه السلام را یه قدم بردندش قیامت، بعد آوردندش گفتن بگو این 100 سال چقدر طول کشیده است برا تو؟ گفت یه روز یا نصف روز. ببینید اگه تازه اینا بحث خیلی داره، چی تو میشه؟ من مثال میزنم روشن میشه انشاءالله. اگه شما مدتی تمام فکر و ذکرتون خدای نکرده دنیا شده باش، اون وقت اگه 1000 تومن گم کنید، نه چقدر حس میکنید خیلی ضرر کرد. اما اگه نه، ایمان، روحی ایمانیتون قوی شده باشه، مثلا بعد از روز 23 ماه رمضان، حالا 1000 تومن گم کنی، شاید فقط بعد یادتون بیاد اصلا انگار هیچی گم نکردی. این 1000 تومن بعد از 23 ماه رمضان که شب قدر رو طی کردین، چرا اینقدر بی مقداره؟ چون شما که سیر معنوی کنین دنیا کم میشه واقعا. حالا اگه خیلی معنوی شدید، کل 1000 تومنی هیچ میشید. خیلی الهی شدین، کل دنیا هیچ میشه. این نسبت به ماست. قیامت که اومدیم خیلی معنوی شدیم دیگه، همه پردا رفت عقب، میریم خیلی هیچ بود. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. این حال کسی است که وقتی میرسه بالا، یخت اومد معنوی شد، میگه عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. عالم نه نماز تو عالم، حیات دنیا نه حیات در دنیا. اعلمو انما الحیات الدنیا، حیات دنیا لهو و لعب، نه حیات تو دنیا. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، در دنیا زندگی می کردن ولی حیاتشون دنیایی نبود، حیاتشون اخروی بود. حیات دنیا هیچ هست که سرابون بقیعه، مثل سراب ته دشت، بقیعه اون ته دشت هیچ. چرا برام بعضیا هیچیه دنیا؟ برای اینکه اومدن بالا پایین هیچی میشه. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. دریا که شدم دم اینا که من دارم جوششا میزنم هیچیه. متقین اول این مسئله را برای خودشون حل کردن. آقا سخت نیست، لازمم هست که آقا دنیا رو راست دنیا میفهمیم، دنیا رو راست دنیا میفهمیم. خدا رحمت کند نواب صفوی را. نواب صفوی را وقتی حکم قتلش رو دادن، خب میدونست فردا تمامه دیگه، یه تکه پیرن شاه، یعنی این پیرن کهنه شاه، با یه تکه نون خوشگه، با یه کندل شکسته، یعنی نصف کاسه کندلی پیچیده بود تو بخچه و داده بود برای مادر زنش، بعدم فردا شهیدش کرد. مادر زن فهمیده بود، گفته بود سید میخواه بگه دنیایی که این لباسشه، اینم وسیلشه، اینم خوراکشه، حالا موندن و رفتنش چه فرقی میکنه؟ السلام علیکم. رو این التفات بفرما. نواب وقتی دنیا را خب اینجور میبینه که این لباسشه، اونم وسیلشه، اونم خوراکشه، حالا بود و نبودش چقدره؟ اینو که دیدید خیلی راحت گذشت، ازش خواستن بیا وزیر معارف شو. امام جمعه زمان شاه، یعنی امام جمعه امام شاهنشاه بودن، یک کیسه طلا آورد گذاشت جلوش، بعد گفت دو تا پیشنهاد شابت کرده، یا وزیر معارف یا سفیر ایران تو کشور سعودی. گفته بود جدت به جونت بزنید، اومده منو وصل به شاه کافر کنی، خدا لعنتت کنه. امام جمعه دیده بود انگار نبزه، زود کیسه طلا رو اول برداشته بود، چون سید برمی‌داشت کیسه طلا رو، چون مال مسلمین بود، مال شاه که نبود. امام جمعه زود کیسه طلا رو اول برداشته بود، جمع جور کرده بود رفته بود. پیشنهاد بهش میکنن یا سفیر ایران بشه تو کشور مثلا چون تو اسلامی، یا من بیا وزیر معارف بشه. ولی میگه چرا نه؟ چی میبینه که هیچی میبینه دینارا؟ خب اون برا میبینه، اون بر دیدنیست. نمیگه من حالا مثلا باید کجا کله بشه چشممون رو نمیدونم، نه آقا، یه خورده که یه خورده با فرهنگ اهلال بیت، من به شما قول میدم تو این تابستون یه روزی یه روایت بخونید، روزی یه روایت از این کتابای ترجمه فارسی بخونید، آخر تابستون میبینید خیلی راحت قیامت رو کامل میبینید و دنیا رو هیچی. اینجوریه دیگه، روزی یه روایت، یعنی روزی 10 دقیقه هم نه. چه چیزیه؟ قرآن رو بخونید، قرآن رو با معنی منظورم. متقین اول این حل شو براشون، حالا که این حل شد محور زندگیشون رو قیامت گذاشتن. خب حالا اگه اینا مثلا حالا رفتن سر کار، حالا مثال بزنیم، این آقای متقی که اون ورا ورا خودش عرض کرده رفت سر کار، حالا مثلا نصف حقوقش دادن، بعدش میاد که نصف حقوقش دادن، اما روانی نمیشه که به تیمارستان کارش کشیده بشه. یه بنده خدا، ایشون ما عیالش زنگ زد که آره دیوونه شده است. ما قصه خوردیم رفتیم دیم راستی دیوونه شده است. حالا چی کار کردن؟ خدا لعنتشون کنه. این جوون یه ساختمان خیلی بزرگ رو گاز کشی کرده بود برای یکی از این شرکت ها، خیلی هم زحمت، 2-3 ماه شاید 5-6 ماه تمام زندگیشو گذاشته بود اینا، بعد آخر سر یهو زیرش زده بودن، گفته اصلا نه تو اینجا رو گاز کشی کرده، نه ما تو رو میشناسیم نه تو ما را. شما حساب کنین ظاهرا همه چیزش از دست داد دیگه، این همه امیدش این بود که بعد از این 5-6 ماه یه سرنار بهش میدن زندگیشو میکنید، یه سم اضافه میدن، یا خلا کلا نه دیوونش هنوزم رو فرم اون دیگه نیمن. نمیخوام بگم که خیلی یعنی جنایت اونایی که این ظلم به این کردن کم بود، خواهر ارز کنم اگر که ایشون کل دنیا را راست دنیا میدید، ضرر 6 ماه دنیا مساوی دیوونه شدن نیست. نتیجه چی شد؟ 5-6 سال هم بیشتر است دیگه رو فرم نیمن. خب چرا این سختی اینقدر سخت است برای این بنده خدا؟ حالا من قول به شما میدم، حالا امام رحمت الله علیه رو شاید کتابای امام، بعضی کتابای امام که دیگه هم پیدا نشد، معاشقه میکرد، یقین بدونین امام اینجور که از فرمایشاتشون معلوم میشه، یه کتابایی داشتن که خیلی علاقه داشتن، خودشون نوشته بود. خب ساواک برد دیگه، ضرری که به امام از نظر ظاهر زدن ضرر 10 ساله بود، نه 6 ماه. ولی چرا دیونه نشد؟ برای اینکه کل دنیا چیست که این کتابش باشه، همونه که اون آقا میگو گفت مرچه چیه که کل پاچش باشه، اینجا به درد میخوره. متقین یک کاری رو در زندگیشون شروع کردن که آقا دیگه احدی نمیتونه اینا رو بشکنه، اون یافتن حقیقت ابدیت. دوباره بشینید فکر کنید، منم فکر کنم، ابدیت چند ساله؟ خب همیشه. همیشه مقابلش چند ساله؟ خب هیچی. پس این 80 سال چند ساله؟ وقتی رفتیم قیامت میبینیم هیچ. یه فرصتی بود که ما ببینن ما میتونیم بندگی کنیم تا یه مرتبه روز قیامت این آیه را به لطف الهی برا ما بخونن. خدا آیا کمکمون کن. یا عباده میدونید یعنی چه؟ یعنی ای بنده من. این کسره به جهت حذف یاس. یا عبادی، خدا به من میگه تو بنده منی، به ما بگه بنده من. اون آقا گفت چی؟ شیخ هرات: الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. حالا وسط حشر، بیابان حشر قربت قیامت، که یه چیزیست، یهو خدای صاحب هستی میگه یا عباده لا خوفون علیکم، هیچ دل واپس نباش. نمیفهم. آخه میفهمیدیم که دیگه خیلی کارا میکردیم، معلومه دیویشه. اگه آدم بفهمه، فقط به امید رحمت خدا ما این آیه را به قلبمون میپذیریم، یعنی امید داریم که خدا بلکه به ما هم در اون دشت ابدیت که تا هستی هست من هستم، یهو بگن بنده من لا خوفون علیکم، هیچی دیگه دل واپس نباش. همین حالا اگر شما بگن لا خوفون علیکم، بدونید چی میشه؟ تمام عرش جلو چشم دومی. یعنی انه چرا ما خدا رو در عرش نمیبینیم؟ برای اینکه دل واپس فردا صبحیم که چی بخوریم. یعنی روحمون کجا؟ صبحونه. صبحونه را که خوردیم دل واپسیم که چی کار بکنیم تا زورا. دل واپسیم، خوف داریم، هر جور میخوای باشی زور دوباره خوف داریم. واقعا وقت میدونین که در قیامت قوله و فعله، همین که خدا بگه لا خوفون علیهم، تمام دل واپسی ها میره، قلب اگه آرام شد تمام حجاب ها برطرف میشه. یک بسه. خدا بزرگتر از ایناست که فقط بگه لا خوفون علیکم، دومیش هم میگه ولا انتم تحزنون، تو عزیزم از این به بعد هیچ حزنی نداری. چرا؟ چون شما الان چند تا حزن رو میبرید با خودتون قیامه. یکی این که بالاخره این دنیا یه کارایی کردید، یه چیزای جور کردید، زحمت کشیدین، سوادی، پرستیجی، شخصیتی، اجتماعیاتی، خانه ای، ملکی، اینا. حالا یهو اینا نیست اونجا، نیست. خب معلومه آدم قصه میخوره دخل اینا کو. دو، آدم میبینه خیلی انگار کارا مونده بود. من خیلی دلم میخواست هر روز هر سال میرفتم حج تمتع، دلم تو قیامت داریم خودمونه ترسی میکنم، دلم میخواست با امام زمانم هر روز صبح واقعا عهد ناب بکنم، دلم میخواست که شبا بلنشم ناله کنم، همه ما دلمون میخواست، دلم میخواست از فرق سرم تا نوک استخونه پام اصلا ایمان ببارد ازش، دلم میخواست. خب حالا اونجا اومدم تو حشر، میبینم خیلی نیورده. میفرماد بنده من تقوا آوردی، مواظب بودی گناه نکنی، ولا انتم تحزنون، از این به بعد تو دیگه هیچی کم نداره. حزن میدونین یعنی چه؟ یعنی از دست دادن لذات معنوی یا مادی. حالا به طور کلی میفرماد اونچنان در بقای با حق واردت میکنن که تو میمانی و فقط دارایی، دارای بهش. حالا میرسیم دارای حالات معنوی ناب، صحاف من ذهب، کاسه های از طلا. یعنی چه؟ حالات معنوی ناب و اکواب. میگه ولا انتم تحزنون، دیگه هیچی غم نداری. چرا؟ اینقدر فهمیدی که قیامت اصله، این که سخت نیست. یه وقت از یه کسی بیچاره هنوز گیره که اصلا قیامت هست یا نیست، بر اونم مرده به فتوای من نماز کنید، اون دیگه مرده است. یه وقت از یه کسی میدونه قیامت هست، میدونه دم قیامت ابدیست، ولی سازمان قلب و انتخابات روحش رو بر اساس قیامت ابدی شکل نداده. دوباره یه مگس که تو لیوانش میفته میگه وای لیوانم پر شد. یعنی این آدم ظرفیتش رو چون به قیامت وصل نکرده دنیا پر کرده. میگه بنده من قیامتی بشو، دنیا رو که نمیخوام ازت بگیرم، میخوام قیامتیت کنم. دنیا رو آخه خدا میگیره چه کار؟ به قول امام معصوم خیلی قشنگه، آخر آیه هست دیگه، ثم لتسألن یومئذ عن نعیم. امام معصوم میفرماند که این چیه؟ به چند تا دانشمندان اهل سنت، اونا بیچارا میگن که خب این یعنی این که نعمتایی که به ما داده است و میپرسید که در چه راهی مصرف کردید و درست استفاده کردید یا نه. امام معصوم میپرسن که خب به من بگویم، اگر یک کریمی شما رو در خانش دعوت کرد و چیزهایی به شما داد و غذاهایی به شما داد، بعد پرساجو میکنید که کدوما خوردید کدوما نخوردید چقدر خوردید، این با کرامت این میزبان جور در میان؟ گفتن نه. گفت خب شما که میگون که پس خدا فردا یه قیامت میپرسه چرا مثلا چلو کباب خوردی، چرا مثلا نون پنیر نخوردی، این با کرامت خدا جور در میاد؟ گفتن نه. گفت پس این ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی چه؟ یعنی ما فردا از ما از شما میپرسن که نعمت واقعی که اهل البیت بوده چه کار کردی. حالا بحث نیست، خدا که کریم تر از اینه که میخواد دنیا رو از ما بگیره. دقیقه میخواد چه کار؟ داد. اگه میخواد بگیره چرا داد؟ میخواد ما را بالاتر ببره، خودش به ما بده. میگه عزیزم مواظب باش، اینا بگیری منو از دست میدی. یه جوری بگی من که نمیخوام تو آب نخوری یا نون نخوری، من میخوام تو از من که همه خوبیم برای تو، رب عرش کریمم، تو از من محروم نشی. آب می نالد که کو آن آب خار، میخواد که تو محروم نشی. اون وقت میگه که کیان که در قیامت مقامشون مقام بقای عدم خوف و بقای عدم حزن میشه. الذین آیه 69 آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمی. همین اونایی هم که اولا رسیدن به این که حق میگیم ما. ببینید خواهر و برادرها، اگه کسی روحش فاسد شده باشه، مثلا براش خیلی شهرت مهم باشه، حالا یکی بهش بیاد بگه آقا ولش کن اینا برای تو دردی سر داره، تو چرا هی واکس میزنی به قیافت؟ راست این که سبک نباشی بسه. میگه ده ها خواهم مهم باشن. حرف شما غلطه است یا این یه جوری داره زندگی رو برای خودش تنظیم میکنه که این حرف به دلش نمیشینه؟ خوب به مثالم دقت بفرما. حالا اگه عکسش کنه، اگه این آدم دنبال شهرت نباشه، دنبال خفت هم نباشه، میخواد کار مهمی تو دنیا داره، مجبوره باید یه لباس سالم سنگین بپوشه، حالا شما بهش میگوی مومن بیا لباس شهرت نپوشی، لباسی بپوش که وارسته و آرسته باشی ولی جلف و مشهور نباشی. میگه ده آره. چرا تصدیق کرد؟ برای اینکه نوعی زندگی رو انتخاب کرد که این حرف به دلش نشست. من سوالم از شما اینه، چطور زندگی را انتخاب کنیم که قرآن به دل ما بشینه؟ اینا میگن آمنو، آمنو، دقت بفرمایید. میفرماد که الذین، حالا آمنو اینجا، الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردند. به چی؟ به آیات ما. چطوری ما ایمان بیاریم به آیات خدا؟ یعنی آیات خدا به دل ما بشینه. چطوری به دل ما میشینه؟ آدم بشیم، دروغ نخواهیم بگیم، پوز نخواهیم بدیم، برامون خدا مهم باشه. اینا بده یا خوبه؟ برامون دنیای زودگذر مهم نباشه. آقا همچی این آیات به دل میشینه که انگار اینا فقط مثل آبست برای تشنه. بنابراین این دقت کنین، این سوره، این آیه رو خوب معنی بشه به لطف الهی. میگه آدم ها نمیدونیم چه چیزی پشت قضیه خوابیده است. دو تا کار باید بکن. یک، یه جوری خودتون رو تنظیم کنید، میلها، آرزوها، تحلیل از زندگی یه طوری باشه که آیات الهی به قلبتون بشینه. خب خودتون دیدین دیگه، چرا میترسید از غیبت؟ یعنی که اگه غیبت کردین آیات الهی دیگه به قلبتون نمیشینه. چرا خلف وعده پدر در میاره؟ آیات الهی به دل نمیشینه. دیدین کسانی که دائم خلف وعده میکنن، اگه مثلا یه آیه براش بخونه میگه بابا این شیخ بازی ها را در نیار. اما عکسش، کسی که واقعا میخواد آدم بشه خلف وعده نکنه، خدا که واقعیست دوست داشته باشه، اون چیزایی که عقل و فطرت اقتضا میکنه، میبینی امچی که ای آیات میخونه میگه آره این راست میگه. این یک. پس میگه آدم ها خودتون میدونید اگه میخوان تو این المپیک قهرمان بشید، دو تا تمرین باید بکنید هر روز. یک، یه جوری خودتون رو تنظیم کنید که آیات الهی به قلبتون بشینه. دو، راحت بپذیرید. چرا نپذیرید؟ و کانو مسلمین. برای این که با جانی ما میخونه سخته. اگه بخوایم از زندگی دنیایی پرپوز پر اشرافیت استفاده کنیم، مسلم، شما علی، من به شما این سوال میکنم، شما ته قلبت نمیخواد راست بگی؟ خب من مثلا به شما میگم راست باید بگی، میگوی آره. خب حالا بعد مواظب باشین تو روزم دروغ نگوید، یعنی کاملا بپذیرید این حکما. کانو داره، کانو یعنی شخصیت آدم اینجور باشید. یه روایت خیلی زیبایی داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان بنده من هی میخواد راست بگه، هی شیطون میخواد گلش بزنه دوباره این مواظب راست بگه، دوباره شیطون میخواد گلش بزنه دوباره مواظب راست بگه، هی راست میگه مواظب، تا آروم آروم ملائکه جزء راستگویان می نویسندش. یعنی دیگه این شخصیتش راستگو میشه. و عکسش هم حضرت می فرمان برای دروغگو. حالا مثال، یعنی شما بشین یه جمع بندی بگونی خب راست گفتن درسته، شما قرار راست میگون، اینا میگن پس تو این قضیه مسلم میشیم. البته حالا اونجایی که دین اجازه داده است به اسلام میگن دروغ مصلحت آمیز، همون هم چون دین اجازه داده است راسته. و فقط منظور مثاله. آقا به ما گفتن که حق رو بپذیرید، دشمنم که حق گفت بپذیرید، تلخم که هست بپذیرید. پس یواش یواش میشیم مسلم. خدا آیا کمک کن. بفرماد اگه تونستی، اگه تونستی اولا مؤمن بشی به آیات خدا، یعنی روح دا یه کاری کنی که آیات الهی را بتونی تسلیمش بشی و تصدیق کنی. سخت نیست. شما ببینید یه زمان جون میکن مثل آدم که غیبت نکنه، ولی بعد از یه مدت میبینی واقعا نمیخوای غیبت کنی، بعدم میاد از غیبت، اگرم بکنی بعد از خودت هم لجد میگیره. خب چی شدی پس؟ یعنی میشه تصدیق کرد غیبت نکرده را؟ یکی هست که بگوی غیبت نکنی نکن، میگه پس چیکار کنی؟ کاری دیگه بلد نیست. دیدی هم نشسته واقعا روحش گرفتاره این است که با لجن مال کردن بقیه خودش را حفظ کنه. ولی بعدم خب شما میگی نمیشه، به حمد الله دیدی میشه آقا غیبت نمیکنیم، نمیکنیم دیگه. اولش هم ممکنه یه خورده انگار جا خالی باشه، میگم پس این دوست غیبت انگار جاش خالیه، بعد نه اینا هم جاش پر شد، اصلا هیچی تموم شد. خب حالا خودتون ببینید چقدر راحت شده سلام. آمن قبول میکنیم، آره میسازیم با این که غیبت نکنیم. مثال بود پس این آیه رو ده. بعد هم میگه کانو مسلمی، نه بیاید یه جوری بشین که حق، هرچی حق گفت، هرچی حق گفت. شما دیدین بکشید خودتونم، هر شب معراج برید به گرد پای شهدا نمیرسیم هیچ کدوم. اما چرا اینا به اینجا رسیدن؟ آقا زود تسلیم حق شدن. شهدا تمرین تسلیم حق شدن زود کردن. امام وقتی گفتن آره چشم، نمیخوام بگم شما نگفتید، ولی درجه داره، درجه داره. گاهی یه خورده این پا و اون پا کردن مثل ما بیچارا، خودم هم میگم این روح. یک دیروز بود یه خواهر زنگ میزدن گفتن اینا بگم یا اینا، یه مشکلی بنده خدا برای واقعا هم مشکلی سختی بود، عقلا اون که اون میگفت باید بگه، اما من گفتم من اون چی شما میگوی درست میگوی، اما شعر میگه این جور شده همینا بگو. گفته میترسم این مشکل، گفتم من چه میدونم، اما عقلا اینجا عقل ظاهری منظورم، اما مسلم عقل و شعر تضاد ندارن، ولی گاهی شعر خیلی بالاتر از عقل نمیرسه بهش. گفتم من نمیدونم، ولی من نظرم از این واقع شده است، این که واقع شده بگو به فلانی. گفت ممکنه دعوا بشه. گفتم که ولی اون طرفش هم یه خود حق گم میشه. نمیخوام بگم تو مسائل شرعی عقل و نباید دخالت داد، ولی گاهی انگار اگه این دوتا که با هم تضاد پیدا کرد، با تسلیم حقی خدا کن یه مرتبه قول بهتون میدم، به ایشون عرض کردم به همین خواهر دیرم، گفتم اگه اون جلسه اول حکم خدا را رعایت کرده بودی کار تا اینجا میکشی؟ گفت نه. گفتم چرا نکرد؟ ببین یه ضربه، یه ضربه شش ما سرگردانی، ولی چون پشتم به حکم خدا نکردی میبینی که خدا ولد نکرده، آخرش سر این بزنگا دارد نجاتت میده، اما این نجات شش ما دیگه با یه کلمه اونجایی که خدا طبق فرمان خدا باید تو مقابله میکردی نکردی، یه کلمه مقابله تو نکرده، غضبه برای کجا گذاشتن؟ به اوشون داشتن میگفتن همینطور که رحمت خدا گذاشت غضبم گذاشته. منظور عرضم اینه که گاهی این روحیه که آدم کانو مسلمین عمرشو تو این قضیه گذارنده بودش، هرچی خدا میگه، بابا هرچی خدا میگه، میگه اینا الذین آمنوا به آیاتنا و کانو مسلمین، چی بهشون میگیم؟ چی؟ ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، این یک، یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون، سه آخرش خیلی عجیبه است، به انتم فیها خالدون. اولا بهش میگن که بیا دیگه تو بهش، گوش بدید گوش بدید، من یه مثال میزنم. شما الان نصف شب وسط بیابون گمشید، خدای کجا برن چی ها، یه مرتبه شما میبینید که خونه دون رو پیدا کردید، این حالت چه حالتیه؟ یعنی دیگه از اون سرگردانی نجات پیدا کرد. شما دختر حالا به خودتون نگاه کنید، حالا شما تو خونمون، ما تو خونمون سرگردانیم یا نیستیم؟ همین امشب حالا که میری خونم چیکار کنیم؟ بخوابیم، خوابش بیدار بمونیم، خوابمون میاد، غذا بخوریم سنگین میشیم، نخوریم خوابمون نمیبره، بخوریم چی بخوریم؟ ببینیم واقعا بیه وسط بیابان ظلمانی دنیایه. فقط قبول کرده صبح بلند شیم، قبل از نماز صبح بلند شیم، خسته ایم بلند شیم چرتمون میکنه، بخوایم نیایش کنیم، مشکل داریم بکنیم، خب معلومه خوبه. بعد نماز صبح حالا چطوری بخونیم؟ خب میایم حال کنیم، حواسمون میره تو حال، نماز یادمون میره. بعد بعدش صبح چه کار کنیم؟ کتاب بخونیم، سر کار باید بریم، چه کاری؟ همینطور سرگردانی. حالا شما حساب کنید بهش هیچ که دومینا نیست، این اولش شد. یعنی ما اگر بفهمیم تو دنیا بوی بهش چه بویه، نمیتونیم طاقت بیاریم. امیرالمومنین میفرمان که من به عشق بهش اومدم با شما کفار به جنگم، اگر عشق به بهش نبود من با شما روبرو نمیشدم. یعنی جنگ برای بهش. حضرت خودش اینجا میفرمان روحای اهل تقوا داره سر میکشه که هر لحظه بدنش رو بکند و بپرد به عالم بهش. الان یه خورده باید بهشت رو بفهمی. این یک. خب خودتون شاید بگید خب ما که نبردن بهشت که بفهمی. چرا؟ حالا من مثال میزنم. یا علی، دقت کنی به این جمله مال وجود مقدس حضرت. یا علی انا مدینت الحکمه و هیال جنه و انت یا علی بابها. حالا شما حساب کنین امیرالمومنین در بهشت است، وجود مقدس پیامبر خود بهشت است. دقت کنیم، یعنی اگه شما با حال پیامبر حال دون تنظیم کنید، اصلا دیگه قصه این دنیا رو میخورید. وجود مقدس پیامبر برای دینداری سنگشون زدن، حالا شما برای دینداری مثلا درو محل دون نگذرن چیزی نمیشه. وجود مقدس پیامبر میشستن نصف شب خودشون میداختن رو خاک، آزار زار گریه میکردن. حالا اگه شما یه ذره وارد شدین، عجب دنیاییه. مثال بود اینا. بوی بهش میاد برای هر شخصی. بوی بهش، مثال بوی بهش خصوصیتی داره. یک، گذشته و آینده رو آدم دیگه حس نمیکنه، اصلا حس نکنه چی شد و چی میشه، در حاله. بهش اصلا خورشید نداره که غروب کنه، که حاله. خودتون ببینید انشاءالله نماز که میخونید اینجور متوجه باشید که شما اینجا خدا یه لحظه وارد بهش میشه، شما اینجا خدا یه لحظه وارد بهش میشه. البته این بهشتی است که ضعیفه، هرچی موانع کم بشه اونه که وارد بهش شدن غیر بوی بهش به مشام بخوره. وقتی که خلف وعده نمی کنید برا خدا، یه لحظه حساب کنید نه چون وظیفم است که وعده ما ادا کنم باید برم، یه لحظه میگه یه نسیمی بهش بهتون خورد، راست میگوید برا خدا. خب حالا به شما میگن بیا تو بهش، این یک. دیگه کیا بیار؟ تفسیر شوم جمعه هم بیار. وقت اینجا این تفسیر فکره، اونجا دله. دیگه چی بیار؟ نماز شبادم بیار. بعد بحث میکنم، حوصله کنی. نماز شب اینجا رکوعه، اونجا یه ملک نورانیست تمام وجود ما را به شعف آورده است، نشاط خوشی قهقه نورش همه جا را گرفته است. میگویم من انت تو کی؟ میگه من نماز دم. اینم بیار. دیگه چی بیار؟ زحمته که برای ابو عبدالله کشیدی هم بیار. اینا رو از کجا میگن؟ ادامه آیه رو نگاه کنی. ادخل الجنت انتم و ازواجکم. ازواج، ازواج، حواستون باشه این آیه سوره مومنون اول میخونم برادون که از اون فکرها بیاید بیرون. ازواج به معنای زن و شوهر اینا خبری نیست. آیه رو نگاه کنین، فاذا نفخ فی الصور سوره مؤمنون، فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. هیچ وقتی که سور دمیده شد، سور دوم وارد قیامت شدید، دیگه اصلا نسبت زن شوهر پسر پدر فلا انساب بینهم یومئذ و دیگه چی؟ ولا یتساءلون، یعنی از هم سراغم نمیگیرم. پس ازواج اینا، این مختصر نمیخوایم این موارد کلش بیم، انشاءالله تفسیر المیزانم رو این قضیه بخونین، خوب نکتای خیلی خوبی دارن ایشون. میفرمان اصلا این نسبت زن و فرزندی یا پدر و پسر یا دختر و مادر یا دختر و پدری، اینا در رابطه با جنس بدن است. چون این دنیا شهوت باید باشه، دو تولید مثل باید باشه، اون میشه زن اون، اون میشه مرد اون. بنابراین اونجا که اصلا تولید مثلی نیست، اصلا این چیزا معنی نمیده. اینا تمام شد، خاطرش میمونه، تمام شد. ریزکاری هم خیلی داره، نمیخوایم واردش بشیم، ولی این آیه اصل است. خب پس این ازواج، این آیه 70 سوره زخرف چیه؟ همونایی که گفتم، اون چیزایی که با تو ممزوج شده، باش زندگی کردی، تو با نماز شبت زندگی کردی، میبری با خودت، قوقاست، تو با فکر راجع به دین، تو با سکوت در رابطه با سخن لغو، اینا را با خودت میبری. فقط میبری آخر آیه، آخر آیه تخبرون، یعنی با یک نشاطی میبری. دیدید؟ خیلی مثال بعدی میخوام بزنم اما دیگه بلد نیستم. بعدی مثلا شما یه امتحان سختی داده ای، بعدم اول شدید، حالا کارنامه دست دونست، دیگه چی دست دونست؟ چهره بشاش. اینا میگن توبرون خاکی گلی. حالا شما حساب کن اونجا نماز شباد، انشاءالله به لطف خدا، نماز اول صبح، اول وقت، رکوع، راست گفتن، خلف وعده نکردن، احترام به والدین، عشق به ابا عبدالله، همه اینا را به صورت، صورتش جلسه آینده انشاءالله عرض میکنم، به صورت میاری. توه برون یعنی در یه شعف و نشاط بی نهایتی در اون صحنه. و میفرماد که تو خودت میای بهش. اینا را آدم و تا نفهمند به خالشون چیزی نیست. اگه اینا را آدم فهمید میفهمه چه قوقاییست، میمیرد اگه اینا را بشندن. واقعا میگد یا ویلتونا، انشاءالله من خاک بودم. مثال بزنیم، بلکه یه خود وارد قضیه انشاءالله بشیم. شما گاهی دیدین که مثلا شب قدر خدا کمک دون میکنه، یک سال زحمت میکشین، شب قدر یه محلی دون میذاره، میبینی که آره تونستی بگوی الهی العف. خب حالا اینا این چی بود؟ اینا میخوای یا نمیخوای؟ اون حالتی که انگار پرده رفت عقب، واقعا خودت در هیچ هیچ و خدا رو در همه چیز یافتی به لطف خدا. یک، بعد تو دل این گفتی الهی العف، خدایا ببخشم. بعد این حالتی که لوه میزنی خدایا ببخشم، اینا میخوای داشته باشی؟ داری یا نداری؟ مانم از اون تموم نشده آدم نت کو الهی العف، خدایا یه ذره همون الهی العفی وسطی نصف شبی شبی 23 و رفت. دنیا جنسش همینه، گنده تر از من و شما هم قصهشون همینه. اونجا میگن که میبریمت بهشت الهی العف، بعدم این الهی العف رو میده اینت با یه نشاط بی نهایت. میشه ازش گذشت؟ اصلا میشه گذشت؟ بعدم تصور گذشتنش به نظر من آدم الحمدلله که ما نمیفهمیم اینا را، اگه نه همین حالا دق میکرد. به دوستان گفتم الحمدلله که قرآن رو نمیفهم، اگه نه دیوونه میشد. حالا یعنی اصلا ما بهشتش نمیفهمیم که نداشتنش بفهمیم. میگه میشه؟ میفرماد که وقت حالا اگه بهشت یه خورده رفتین تو حالش که چی هست، وقت از خود نمیبرزین، یعنی خدا ما رو خلق کرد که تو این دنیا بیام چیش که نمون بخوریم بمیریم؟ وقت نمیشد کار خدا،
یه خبرایی یه ساق خودش میفرماد در سوره سجده، چیزایی برات گذاشتم که فکرش نمی کردی. خب پس یه جوری این بهشته بفهمین که خیلیه طبق حرف خود حضرت حق. بعد فکر کنیم راجع به این بهشت، بعد یادمون باشید ابدیت تو این بهشت میشه رفت، چون بعدش این آخر آیه میگه جهنم. آخه بعد جهنم یه آقا خیلی بی بهشتشون میکنه. آیه رو نگاه کنین، آیه 76 میفرماد ما ظلمناهم، ما به اینا ظلم نکردیم، ولیکن کانو هم ظالمین، اینا خودشون ظالم بودن. چرا؟ چون آدم روز قیامت نه وای به اهل دنیا این بهشت رو نداده است، خیلی ظالم ظلم بهش میشده. خدا میگه که خب ما که به اینا ظلم نکردیم، اینا ظالم بودن. روز قیامت که آدم میفهمد وای بی بهشتی یعنی چه، ما نه ابدیت در بی بهشتی، ابدیت بی امام حسین. حالا ما نمیفهمیم امام حسین یعنی چه، اونجا میفهمیم وای بی امام حسین یعنی چه، اون وقت ابدیت مگه میشه. اینه که بعد حالا آیه بعدیمون مالی بعد میگه تو این بهش یه خبرای یطاف علیهم به سحاف من ذهب، حالات معنوی در ظرفهایی از طلا. طلای چی؟ طلای معنوی. بحث میکنیم جلسه آینده انشاءالله، شما هم دعا کنید که خدا کمکمون کنه اینها به گرد روح ما بگرده. یعنی معارفی که در قرآن خوندی، در قرآن لا اله الا الله را فهمیدی، حالا به شکل ظروف طلای لا اله الا الله دور احاطه کرده است. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.